السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شادی ارواح تکیه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان، ذوی الحقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. روز تاسوعاست و من اینجا مطلبی یادم افتاد که معمولا سعی میکنیم هر وقتی که خدمت میرسیم مطلب رو عرض بکنیم. قدرشناسی است از کسایی که زحمت دارن میکشن، از خادمینی که چه خانومها چه و آقایون از نور و تصویر و صدا و مهد کودک و غذا و چایی و کسایی که خیلی زحمت میکشن. اگر مطلع باشید حدود 60-70 نفری لاقل میدوان برای اینکه چنین مجالسی به پا باشه. نوعا خودشون کمترین استفاده رو میتونن بکنن از مجلس. من باهاشون صحبت میکنم، واقعا ایثارگرانه این کار رو انجام میدن. به حق این روز با عظمت میخواییم که خدا فوق رغبتشون حظ و بهره از این مجلس و از این جور مجالس به حساب اونا عائد و واصل بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. این بیان اخلاقی که نسبتاً اخلاقی، حالا اگر چنین آثاری برش مترتب باشه که بخوایم در امروز خدمتتون عرض بکنیم، بحث نمازی که دیشب مطرح شد، یکی از پیام‌های خود عاشورا هم بحث نمازه. انسان وقتی که فرمونش بچرخه بپیچه خودش متوجه نمیشه به سادگی، مگر اینکه یک شاخص‌هایی داشته باشه روی این شاخص‌ها متوجه بشه. یه چند تا شاخص رو واقعا آدم میتونه تو مجموع آیات و روایات گیر بیاره که حالت شاخص داره که نمیشه فرمون آدم بپیچه و به این گاردریل خلاصه برخورد نکنه، یعنی برخورد میکنه به چیزهایی که تو اینجا خودشو نشون میده. یکی از جاهایی که خودشو به جد نشون میده در بحث نمازه. نماز، این که داریم از صلات و میزان، نماز میزانه. اگر کسی میخواد ببینه که این راهی که انتخاب کرده، این شغلی که انتخاب کرده، این نوع ارتباطی که انتخاب کرده، این کاری و روشی که انتخاب کرده، اینها درسته یا درست نیست، یکی از جاهایی که به سرعت میتونه این رو ببینه، به سرعت روی بحث نمازه. یعنی نمیگذارند انسان اینجوری بشه که هم نماز خوب اول وقت با حالی بخونه و همینی که یه کار خاصی بکنه. یکی اومد بود پیش ما، کلن یه نیز قاعده بازی دستمونه، یکی اومد بود گفته بود که من حالا حرف شنوی هم از ما داشت اومدیم، گفته بود من اینجوری هم که باید نوارهای ترانه زن زیاد گوش بدم، اشکال داره گوش بدم؟ ما این نمیدونم یه گوش نده که، چون که اینو قبول نمیکرد. گفتم آره گوش بده، فقط یه کار دیگه هم بکن. گفتم هر کاری بگم میکنی بابا. گفتم نماز تا اول وقت بخون. گفت همین. گفتم همین. بعد از 4 روز اومد گفت نمیشه، یا نماز اول وقت یا این کار. نمیذاره. نماز اول وقت نمیگذارد انسان بتونه نماز با توجه، نماز اول وقت، اینها اینی که مؤمن داریم که اصلا اوقاتش رو با نماز تنظیم میکنه. مؤمن اوقاتش رو با نماز تنظیم میکنه، مصر بر این است که نماز بخونه بره یا بخونه بیاد. حالا ممکنه در وهله های غیر از این اتفاق بیاده، ولی علل قاعده داریم که شاخص، یکی از شاخص های ایمان و مؤمن مراقبت و همین نمازشه. خیلی عجیب نماز. استاد بزرگوار ما از دای جاودان ایشون فرمودن که بسیار از مشکلاتی که و ضایعه هایی که برای آدم ها هست واسطه همین نمازشونه. استفاده کرده بودن از این روایت معروف کافی که در روایت داره که اگر کسی نمازشو با استخفاف بخونه و همینجا آخر وقت بخونه، همینجا علکی بخونه، نمازو درست برگزار نکنه برای خودش، به صورت یک سیاهی بر او فرود میاد نماز و او رو نفرین میکنه، میگه زیعتنی زیعکل نا، منو ضایع کرد، خدا ضایعت کنه. شو فکر کنید یه نفر پنج وعده در روز وایسته آدم داره نفرین میکنه، اونم کی؟ نماز. خب آدم دودمانش به باد میره دیگه. و از اون طرف داریم که اگر غیر این باشه به مؤمن خیلی با دقت نماز اول وقت بدون استخفاف اینها بخونه، این همینجور به صورت یک نورانیتی در او فرود میاد و میگوید به او که حفظتنی حفظک الله، منو محافظت کردی، خدا محافظتت کنه. فکر کنید که یکی دست به دعا برداره روزی پنج بار آدم دعا کنه، اونم کی؟ نماز. طبیعتا آثار و برکات فراوانی بر آدم میاد، از اون بر هم مشکلات و نکبت های خاصی بر آدم میاد واسطه این که نماز رو ضایع میکنه. اینا کم نیست. اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اولین چی دیگه انسان باش مورد محاسبه قرار میگه. چرا اینجوریه؟ بخاطر که میزانه. این قبلت قبل محاسبه ها و ردت رد محاسبه ها، نگاه میکنن ببینن نمازش چیه. چرا اینو نگاه میکنن؟ چون که الصلاة میزان. اگر شما یه کاری، یه شغلی، یه جور ارتباطی داشته باشید بتونید نماز اول وقت رو نگه دارید، معلومه که اون مشکل نداره، ضرر نداره. ولی اگه یه کار و شغل و ارتباط خاصی و یه چیز خاصی خلاصه در زندگیتون اتفاق افتاده، به صورت یک مرام داره ادامه پیدا میکنه در شما، نگاه بکنید رو نماز. میبینید نماز رو از اول وقت داره میزه آخر وقت میزه، شغل میکنه، یه خط درمیون میکنه، این کار رو میکنه، مطمئن باشید اون کاری که کردید و شروع کردید این کار اشتباهی داره شروع میکنید. از صلات و میزان، لذا دقت بر نماز. و از اون طرف ما با توجه به این که امر نداریم خیلی وقت تو خیلی از چیزها، نسبت به نماز برای والدین گفتن که وامر اهلک بالصلاة واصطبر عليها، امر بکن اهلتو به نماز. سر نماز کوتاه نیای، کمون که سر درس شما کوتاه نیایید، سر نماز کوتاه نیایید. بالاخره مگه میشه خونه ما به بی نماز؟ مثل اینکه خونه ما بی سواد و خونه ما بی نماز. خود امر کرد. حالا این امر کرد به معنی این نیست که خب یه دونه لگد انسان بزنه به بچهش، مثلا اونو بچستونه به سقف و به یکی برانش نماز بخون. ولی ائمه میفرمودن که ما امر میکنیم بچه هامون رو در مثلا سبع سنین مثلا امر میکنیم به نماز، شما هم مثلا امر بکنید مثلا در نه سالگی بچه پسر رو امر بکنید به نماز، خورد خورد بریدش بیاریدش تو نماز بخون. نماز هی تشویق، توصیه، نماز، اینکه نماز جا بیفته تو خونه، نماز خوندن جا بیفته تو خونه، اینا ابتکار باید کسی داشته باشه. و همونجور ابتکاراتی که سر آموزش، بالاخره نمیدونم الان چیزایی اومده که قبل از اینکه بره دبستان میخواد خوندن نوشتن یاد بگیره، حتی کتابا رو ببره تو حموم که خیسم شد مشکلی پیدا نکنه، میخواد نماز، میخواد درس خوندن یاد بگیره، حالا نماز خوندن هم یاد بگیره. برای بچه دختر یا چادر نماز و یه چیز اینها، شما پس فردا ممکنه پدر مادر بشید، خب ما باید ما ها چجوری عمل بکنیم؟ ابتکار عمل، این روزه کله گنجشکی روزه ایست که ابتکار امیرالمومنین برای امام حسن و امام حسین علیهم السلام. باید روزه بگیره بچه. خب چجوری بچه روزه بگیره؟ باز اولش خب دیگه کل روزه که نمیتونه روزه بگیره، باید شروع کنن به روزه های مقطعی گرفتن تا طرف توانش رو پیدا کنه، حوصله‌اش پیدا کنه، روزه بگیره. الان اینی که میگن هی امر نکن، امر نکن، امر نکن، اینو امر نکن، اونو امر نکن، یه حرفی بی خودیه دارن میزنن. اینجا گفتن تا امر بکنی، تا امر کردن هر موقع هر سنی با یک ادب و قاعده خودشه، کما اینکه شما به بچه‌تون امر میکنید. بعضی میگن که نه، برای اینکه از نماز زده نشه به نماز امر نکنید. از شما برای اینکه درس زده نشه اصلا نذارید چیز مدرسه، برای اینکه درس ممکن زده بشه اون نذارید مدرسه، برای اینکه ممکنه درس زده بشه. حالا اینکه نخیر، اونجا هم با یک انقدر ماژیک میخواید، مداد رنگی میخواید، چیکار میخواید، یه جوری تشویقش میکنه، علاقمندش میکنه، درس میکنه، درس هم نخواست بخونه با لطایف و لیاقت باز داره یه کاری میکنید بخونه. اینجا هم همونه، اینجا هم نسبت به این مسئله نماز کوتاه نیایید. اگر کسی، من خودم تو بحث مشاوره ای نگاه میکنم، از طرف میپرسم اگر نمازش رو هنوز داره میخونه، واقعا یه مکشی هنوز میشه شخصو که اون موقعی که نمازش رو میذاره کنار، واقعا یه اختلالیه که به همین راحتی دیگه نمیشه حلش کرد. اومده شخص میشه امام، یه پیامبر اکرم اومده گفته که من پسرم اینجوریه اینجوریه، فاسد شده، چی شده چی شده، گفتن که هنوز نمازش رو میخونه، گفتن نمازش رو میخونه، گفتن انما تنها و یوم ما، بالاخره یه روزی نماز جلوش میگیره، چون نماز اینه دیگه اصلا، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، خود نماز مانع و ناهی از فحشاء و منکر، نماز اینجوریه. این شاخص تو خیلی چیزای دیگه نیست، اینجوری نیست که بگید که اگه اینجوری بکنه مثلا سینه هم نمیتونه بزنه، نه سینه هم میتونه بزنه، نماز نمیتونه بکنه، با نماز یه چالشی پیدا نکنه، ولی با مجالس دیگه ممکنه چالش پیدا نکنه، با نماز به صورت خاص چالش پیدا نکنه. نماز هم لکبیرتون، واقعا کبیره ایه، کار بسیار مشکلی نماز، اون نمازی که کسی بخواد واقعا واقعا نماز بخونه خیلی کار مشکلیه، بار زیادیه. شما الله اکبر میگین به همین یه رکعتی که نمیشه بار میذارید زمین، واقعا آدم نمیتونه تو نماز حواس رو جمع کنه زیاد، خاطر کار سنگینیه نماز. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، یه خیلی خاشع باشه که این بار رو زمین نذاره. شما تو دعا کامل 5 دقیقه 10 دقیقه میتونید حواس رو جمع دعا کنید، ولی اگر کسی تونست یه رکعت حواس رو نماز جمع بکنه کلاش پرت کنه هوا، یعنی خیلی زحمت کشیده که همچین کاری تونسته بکنه. ما نماز از حفظ میخونیم، الله اکبر میریم تو کار و بازار و اینا اجرا میکنیم، با آدم ها دعوا میکنیم، اونا طرح اون اجرا میکنیم، بعد برمیگردیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تمام به خاطر اینکه انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این موقع خدمت آقا معظم رهبری بودن، بهشون گفتم که من با این جوان ها سر کار میاد زیاده، یه چیزی بگید از قول شما بهشون بگم، به این جوان ها بگم. چون گشتن یه تعملی کردن، حالا البته یه تواضعی هم کردن، گفتن من بگم مثلا من کی هم چیزی بگم، حالا دیگه بعد از تعارفات و تواضعات ما دیگه گفتیم که بالاخره بفرمایید، گشتن تو ذهنشون بالا پایین کردن، گفتم این جوان ها بگید که از قول من بگید نماز وقتی که میخونن حواسشون باشه کسی جلو شده، با کسی دارن حرف میزنن. گفتن این کار رو در جوانی تمرین بکنن خیلی میتونن، یه مقداری که بیان بالا و بزرگتر بشن اینها، این تمرین کردنش یه کار مشکل میشه. نماز اینجوری خوندن، نماز با حواس جمع خوندن، جزء کارهای دقیقاً خیلی ادوانس دیگه. اگه کسی واقعا بتونه نماز با حواس جمع بخونه، با همین داستان تمام میکنم که حتما شنیدید آقای راشد خودشون تعریف کردن داستان رو. اینا جز فضائل و منابع واقعا در مورد یک نفر خارج از این که اصلا چه مقام سیاسی داشته باشه، واقعا جز مناقب یک نفر محسوب میشه. این نفر مثلا خود ایشان وقتی که قبل از انقلاب تبعید بودن در ایران شهر، آقای راشد میبود ما خدمتشون رسیدیم، پشتر ایشون داشتیم نماز میکنیم، یه بزغاله اومد وسط نماز همه این صف نماز رو به هم ریخت، خلاصه سجده ها رو جمع دهنش برداشته برد و اینا دیگه میبود همه خندیده جز ایشون، ایشون نخندید. بعدش من بعد از نماز رفتم به بعد از اون نماز علکی دیگه ما خنده اینا، من رفتم گفتم که چی شد که همه ما خندیدیم شما نخندیدیم؟ گفتن به خاطر چی؟ گفتن به خاطر این بزغاله ای که اومدیم مثلا مانور میداد. من نفهمیدم این جزو مناقب واقعا مناقب یک نفره که اینجوری نماز بخونه که اینقدر تو نماز حواسش جمع باشه و بره فرو بره تو نماز، فرو بره در ارتباط با خدا، خارج از اینکه چه مقام سیاسی داشته باشه، واقعا جز منقبت ها و عظمت های وجودی یک شخص محسوب میشه. انشاءالله خدا توفیقه. الان هم نیا کنید علما حواسشون هست که در حقیقت برتری به چه چیزهایی است. مثلا وقتی میخوان تعریف بکنن از یکی میگن نماز خیلی خوبی داره، بعد علکی پشت این مهمان رو نماز نمکنن، مثلا میکوبیدن پشت برن پشت آقای بهجت، بعد از آقای بهجت میکوبن میرن پشت یک کسی که در حقیقت حواسشون هم میگن نماز کی، یعنی مثلا دنبال این هم که کی نماز بکنن از اینا، چون برتریش به اون حد و حدود نمازی که داره میخونه، واقعا اونجایی اون مقداری که واقعا داره در نماز فرو میره و در این ارتباط فرو میره، اون یه نمودار و نمونه ایست از عظمت وجودی اون شخص. برای همین میگردن دنبالی که برن پشتر کی نماز. این مهمه برای خود علماش اینجوریه. ما خیلی وقتا میگردیم به اونی که میشه خوبتر حرف میزنه مثلا، ولی خود علما دنبال این حرف ها نیستن، یه حرف دلتون با خوبشون بلده، اینقدر تو کتشون پر حرفه که میگردن کی خوب نماز میخونه، میپرسن از علما از عرفا مثلا کی نماز تو این شهر مثلا کی نمازش خیلی خوبه، به این پرسن رو نماز بخونه. عجب نماز واقعا تو دین جایگاه داره، ان شاء الله که خدا به عظمت این روزها قسمت بکنه به همه ما نمازمون عبادتمون عبادتی باشه لایق به حال شیعگیمون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه سوالی دوستان کردن روز همتون، سوال بود به محترمانه هم که سوالی هست که بدم نمیاد اینجا سوال رو جواب بدم، چون یه بالاخره معلم میدی، معلم هم خیلی عشق سوال هست، سوالی باشه بدم سوال جواب بده. این بحث این بود که فهمیدن که بین بحث این مرگ بر آمریکا و بحث لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدلا من غير علم، این چه وجه الجمعی داره؟ آیه 108 سوره مبارکه انعام هست این آیه که ولا تسب الذين يدعون من دون الله، سب نکنید کسایی رو که غیر خدا رو میخوانن، فيسب الله عدلا به غیر علم، که اونها خدای شما رو به غیر علم اینها سب میکنن و فحش میدن. ببینید یه موقع بحث طرح سواله، طرح سوال خب ایرادی نداره، من آدم سوالاتی آدم آیات و قرآن رو که میخونن، نه اصلا بین مرگ بر آمریکا و این بحث، بلکه بین دو تا خود آیه قرآن هم آدم ممکنه یک چالشی احساس بکنن بین همین آیه با لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم مثلا، که خود حضرت عیسی لعن زبانی میکرده، لعن به زبان لعن میکرده. این یه آیات خود قرآنه. اینا چجوری با هم دیگه قابل جمعه؟ اینها در مقام سوال و حجت سوال رو باید هم پاسخ بگیره این بحث ها. منتهی مرتب گاهی اوقات وقتی با داد و هوار بیان میشه، طرف مثلا للا تسب الذین رو یوهای علم میکنه، یه جوری که انگار مثلا این آیه یه که الان تازه کشف شده و ایشون کشف کرد که مثلا همچه آیه هم وجود داره الان در قرآن. در این موارد واقعا خوبه آدم یک احتیاط علمی بکنه. لاغر احتیاط علمیش اینی که امثال امام که این بحث رو مرگار آمریکا رو بحثش رو پیش می بردن، احیانا این آیه رو دیدن دیگه خودشون. یعنی بالاخره شما این احتمال رو بده که این آیات خود اینا دیدن و اینا میگن. خب اینجوری که آدم یه جوری احساس بکنه که من این آیه رو همین الان من کشف کردم الان تو قرآن و کسی دیگه این آیه مطلع نبوده، اینا خارج از اصلا مرام علمیه. که این آدم تو فضای علمیش اینا اون کسی که واقعا عالم یا اعلم اینها اینا رو دیده و این حرف رو داره میزنه. حالا من چون این سوال شده فراخور یه نکته ای رو در این زمینه میگم. به دو مطلب باید توجه کرد که بشه این بحث رو جمع‌بندی کرد و بعدش حالا اگر رسیدیم آیات و قرآن رو هم خدمتون عرض خواهیم کرد. اون مطلب این است که اولا بین سب و اعلان براءت فرقه. بدون این دو مطلب توجه کنید. سب و فحش دادن همون بددهنی کردن زبانیه. براءت یک مقداری اندیشه‌ای، یعنی با پشتوانه‌های اندیشه‌ای همراه و اعلان براءت کردن. مثلا شما در روایات داریم حضرت امیرالمومنین میگن انکم ستعرضون علی سبی فان خفتم علی انفسکم فسبونی. به زودی شما عرضه میشود براتون که به من فحش بدید. اگر به جانتون ترسیدید فحش بدید. اینا از مظلومیت علی ماست. از امیرالمومنین که بگه اگر لازم شده من فحش بدید بدید. انکم ستعرضون، به زودی که به زودیش هم در زمان معاویه اتفاق افتاد دیگه. مثلا سب علی رو در منابر در حد وجوب کرده بودن که اگر خطیب جمعه یادش میرفت و نماز جمعه رو به پایان میرسون باید بر میگشت و اصلا قضا میکرد کل نماز رو که چرا من یادم رفته. اگر در نقطه یادش میفتاد که من علی رو سب نکردم، به عظمت و برکت اینی که یادش اومده اونجا مسجد میساخت. این مظلومیت علی. انکم ستعرضون علا سبی فان خفتم علا انفسکم فسبونی، من فحش بدید. ولی و انکم ستعرضون علا البراءت منی فلا تفعلوا. اگه بحث از فحش زبانی خارج شد میگه، بحث اندیشه‌ای و فکری و در مرام ولایت و اینا شد، گفتن اعلان براءت نه، این کار نکنی، فحش کشته میشه. ببینید فرق بین سب، سب یه چیز دهنیه، از دهن در میاد. در مقام تقیه ممکنه کسی سب بکنه، حتی خودم میرون اومده علیاذ بالله که خدا قسمت همچین تقیه هم آدم گرفته، همچین تقیه هم نشه. ولی بحث براءت و اعلان براءت که حالا آیاتش هم و یه فرصت شد خدمت از خواهم کرد، اعلان براءت اون نه، یه بحث اندیشه‌ای و فکریه و اون فحش دادن هم نیست، حالت فحش دادن نیست. و و اینا اون فحش دادن یه چیزیست که به دشمن نباید انسان فحش بده، فحش های بد و بیراه بگیره، فحش های چهارواداری اینجوری بهش میگن سب اصطلاحاً، که حتی در جنگ جمل هم هست که حضرت جنگ صفین میبخشید، در صفین هست که حضرت وقتی که اصحابشون دارن همجوری فحش های بد و بیراه همین حرف چهارواداری میزنن به طرفی ها، میگن اینی حک را خدا کنند تکون و سبابی، من بدم میاد که شما سباب باشید. و اما لو و صفتم اعمال هم و ذکرتم حال هم لکان اسبب فلقم و ابلغ فلعذر، اگر بیان حالشون رو بکنید وضعیتشون رو نشون بدید، این ابلغ فلعذر این ثوابتر در حال ابلغ در عذر هم هست. بعد خود امیرالمومنین این تبن لکم تبن لکم ها خیلی داره، مریبر شما چجوری خودشون سب ندارن، سب گناه میکنن ولی تبن زیاد دارن، یعنی مریبر شما. مسئله سب اون فوش چهارواداری هاست، مریبر مسئله ایست به نام براحت، براحت های اندیشه. این نکته اول، نکته دوم که از این نکته اول مهمتره. بارها این عرض شده البته بر این معنا و این معنا که بین احکام فردی و احکام اجتماعی تفاوت فاحش وجود دارن. یعنی چی؟ شما یه سری احکام آدم ها دارن مال فرد، مال اجتماعشون نیست. بعضی از احکام دارن مال اجتماعشون، مال فردشون نیست. من این مثال رو سر نصارای موقعی زده بودم. ببینید شما رابطه یهود با نصارا این است که هیچ کدوم هم دیگر قبول ندارن. و قالت النصارا لیست الیهود على شيء و قالت الیهود لیست النصارا على شيء. بگن شما هیچی نیست، شما هم هیچی نیست. نه به اونا، نصارا رو جز کسایی میدونن، یعنی مسیحیت رو، این مسیحیتی و این حکومت و حاکمانی که اینها دارن، میگه لن ترضا عنکم یهود و لن نصارا حتی تتبع ملت هم، تا اینکه از روششون پیروی بکنی. اینا هیچ موقع راضی نمیشن از شما، باید از روششون پیروی بکنی، نه همین علکی راضی نمیشن. تا این مرحله باید بیایی که پاشون بیافتی پاشون رو ماچ کنی راضی میشن، و یعنی راضی بهشو نیستن اینا. ولی همین نصارایی رو که اینجوری بیان میکنه در سوره مبارکه مائده اینجوری بیان میکنه، و ان اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اقربهم موده، نزدیکتر به حالت مودت نسبت به مؤمنین کیان، الذین قالوا انا نصارا، اون خود اون مسیحیه. مسیحی ها به اسلام و مؤمنین بسیار نزدیکن، دلیلم داره داله که بعد من هم قسیسین و رحبانن و انه هم لا استکبرون، به دلیل این که اینها آدم های متتبعی هن، آدم های دانشمند توشون دارن، آدم های رحبان و دنیا گریز توشون دارن و روحیه تکبر هم ندارن. این آقای مسیحی اینجوری است. به همین دلیل به واقعا هم شما تو جامعه مسیحی که نگاه میکنید باید یونید خیلی همینجوری هم آدم های غیر متکبر، غیر مستکبر. کی غیر مستکبر؟ مسیحیه. آدم متواضع غیر مستکبر، اینها قابلیت و شرایط مودت با مؤمنین رو زیاد دارن. ولی نصارا چی؟ نصارا نه. الذین قالوا اننا نصارا چی؟ اینا اینا نه نزدیکن. ولی نصارا نزدیک نیستن. اونا نه، اونا دشمن خونی هن. احکام اجتماعی با احکام فردی فهم داره. گاهی اوقات هست که شما حتی یک اجتماع و یک جریانی به سمتی میره، نفر ممکنه به سمت دیگری داره میره، ولی در احکام اجتماعیش محکوم به اون حکم اجتماعی هست. یه مثال بهتون بزنم. ببینید شما یه لوکوموتیو را میفته به این سمت، یه عالم واگن هم داره خوش میکشه، دنبال خوش میکشه، الان این به اون جریان داره به این سمت حرکت میکنه، یه نفر میتونه این وسط شروع کنه برعکس این توی قطار شروع کنه برعکس این حرکت بکنه. شما که از بیرون نگاه میکنه این درسته داره به حسب نفر خودش خلاف حرکت میکنه، منطقه مرتبه حکم جریانیش داره اینجوری حرکت میکنه و اتفاقا با اینکه به حسب نفر معاقب نیست ولی به حسب جریان، چون در داخل یک جریان نیست که ممکنه این آدم ظالم نیست ولی فتنه های هست که نیست جریان رو میگیره، قرار احکامش بار بر جریان بشه، چون اینجوری میشه دامن این هم میگیره، یعنی این نفر هم داره اینجوری حرکت میکنه، وای که خودش به نظرش میاد که داره مخالف حرکت میکنه. سوره معارکه انفال و تقو فتنتا لا تصیبن من الذین ظلموا منکم خاصتا، از فتنه هایی بپرهیزید که فقط ظالم رو نمیگیره، ظالم و غیر ظالم و همه رو میگیره. اینا احکام جریانه نه احکام نفر و فرد، اینا احکام نفر نیست، احکام جریانه. جریان به این سمت داره حرکت میکنه، اونجا هست که بله احکام نفری خودمون میشه از سنخ احکام قیامتی، از سنخ احکام قیامتی میشه، چون که قیامت بر اساس ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، احکام قیامتی این نفر احکام فردی نفره، یعنی این نفر تو اون جریان، خب خود ائمه ما در یک جریان باطل بودن، جریان به سمت باطل بود، این جریان بود، منتها احکام قیامتی اینها نه، این احکام فردی خودشون خلاف جریان، فتنه یفته فتنه دهان همه رو میگیره. اگه جریان جریان فاسدی باشه میبینید که فتنه دامن غیر ظالم رو هم میگیره. اینجاست که میبینید که بله اون به دلیل اینکه فرادا محشور میشن، تو اینجا اجتماع هم تو اونجا فرادا هم، بله همین است که در قرآن همین چیزی که اسمش اینجا میذاره عشیره و معاشره هم دیگه، اسم همین تو اینجا اسمش عشیره است، تو قیامت اسمش میشه چی؟ میشه فسیله، چون که این نبه های یفصل و بین هم اونجا صف و هی جدا، یعنی آدم ها رو جدا میکنن، اینجا عشیرن اونجا فسیلن، و فسیلت هلتی تووی، چون که از زاویه قیامت اگه عشیره رو نیا کنی اسمش فسیله است، و فصیلت علتی تووی، نمیگه به عشیرت علتی تووی، یعنی فصیلت علتی تووی، به همین عشیره میگن فصیل، چون که یفصل و اینا، چون که جدا میکنن. اینا چه احکام اینا؟ البته اگر قرار باشه عذابهایی، این مقدار بحث سنگین شده اشکال نداره، عذابهای از جنس عذابهای استیصال اصطلاحاً که قرار باشه شخ بزنن و زیر و زبر بکنن، اگر یه همچین احکامی خواست بر جمع بار بشه، اون موقع طبق سنتی از سنن الهی مؤمنین رو جدا میکنن، از قطار پیاده میکنن، اگه قرار شد قطار تو دره، مؤمنین رو جدا میکنن، قطار میره تو دره، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا و کان حقا علینا ننجی المؤمنین، در سوره معارکه یونس. اگر کسی خواست بحث مربوط به عذاب رو کلن به عنوان یه بسته مستقل دنبال میکنه، سلطان بحث در سوره معارکه یونسه، خب اونجا سلطانه، این بحث اصلا اونجاست، لذا اگر قرار شد این قطار بره تو دره، نفرات رو پیاده میکنن، خب من ننجی رسولنا و الذین آمنو، بعد ما نجات میدیم اینها رو، اینها رو نجات میدیم و اونها رو عذاب میکنیم، و کان حقا علینا ننجی المؤمنین، اصلا به گردن ماست نجات مؤمنین در این فرض، اونایی که ظالم نیستن، ولی این فتنه ها از جنس دیگه اگه باشه و عذاب استیصال نباشه که بخوان نخوان زیر و زبر بکنن، اون موقع فتنه با آقا ظالم و غیر ظالم همه رو میگیره. این اون بحث مبنایش، بحث دوم. حالا بر همین مبنا فرق این آیه با اون آیات اعلان براءت همینه. اولا اگر کسی بگه مرگ بر آمریکاییان، بسیار حرف چرتی زده و حرف بی‌مبنایی هم زده، اصلا اینا به آمریکایی‌ها نمیخوره، این به اون جریان میخوره نه به افراد نمیخوره. اون موقع اینجا دارن ولا تصب بوکی الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدن ملائکه. شما به الذین یدعون من دون الله داره به فرد میزنه، وقتی داره به فرد میزنه شما به فرد نمید فوش بدی، مثلا شما با فرد کار نداریم که، کسی با فرد مشکل نداره که، شما به فرد نمید فوش داد. ولی اونجایی که داره قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، ابراهیم اسوه حسنه است که نکته ای هست در همین اسوه حسنه بودن حضرت ابراهیم که اگه وقت شد، حالا این جلسه وقت نمیشه، حالا شب یا فردا اینا بحثش خواهم کرد. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، میگن ابراهیم و کسایی که با ابراهیم و ابراهیم در محور اونها قرار میگیره، اینا یه اسوه حسنه ای برای شما که چی؟ اتقال لقوم انا برعا، اینا به قوم حرفشون اینه که انا برعا، و اینو میگن نه اینکه تو دلت باشه، باید بگی این رو. این شعارها شعارهایی که باید به زبون بیاد اتفاقا. انا برعا من کن به من ما تعبدون من دون الله، همون جایی که گفت صبر نکن اون الذین یدعون من دون الله، اون موقع فیسب الله عدوا به غیره، برمیگرده به خدای تو فحش میده، تو به او فحش میده، اون به جایی که برمیگرده به تو فحش میده، برمیگرده به خدا فحش میده. در همونجا میگه با اینکه اونجا در سوره مبارکه انعامینه، در سوره مبارکه ممتحنه اینه، اون موقع قد کانت لکم اسوه حسنه، اسوه حسنه است که حالا اسوه حسنه فقط در مورد دو نفر تعریف شده، یکی ابراهیم یکی پیامبر، که اینم یه ربط پیامبر به حضرت ابراهیمی که هی اصلا ما رو به روش حضرت ابراهیم حواله میدن، ملت ابیکم ابراهیم، ملت ابیکم ابراهیم، یعنی پدر ما ابراهیم. اینا بحث دیشه و اونم ارتباط داره، این بحث توحید کعبه و اون بحثی که انجام شده حضرت ابراهیم. اتقالو که سر چی؟ اتقالو لقوم قومهم انا برعا منکم و من ما تعبدون من دون الله، ما اعلان براءت میکنیم، تبا لکم، مرگ بر این چیزی که شما دارید، این روشی که شما دارید، این استکباری که شما به وجود آوردید، اینی که عالمو دارید میخورید. اینجوری اذ قالوا لقوم انا برعا منكم و ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، ما کافریم مثلا به شما، و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. این هم این عداوت و بغض چیزی که همواره ابدا میماند، حتی تؤمنوا بالله وحده، اگر اینکه به خدا ایمان بیارید این عداوت و بغضا به پایان نمیرسه. کسی سعی نکنه عداوت و بغض از خودش بزداید، حتی از دهنش نباید بزداید. حتی ما در بحث معروف گفتم که وامر بالمعروف تکن اهله، خو این بحث معروف رو بگو تا خودت اهلش بشی. وقتی که از زبون کسی بیفته رفته رفته دلش هم میفته، یعنی رفته رفته بگیم با دعوا شخصیه و دیار از این کی گفته و یه حرفا چیه. و یکی از اشتباهات من اینا رسمی شون خیانت نمیذارم، چون ممکنه واقعا خائنانه نباشه، ولی نتیجهش این است که کلن چیزی به نام انقلاب و دین از ریشه بکنه همچین حرفایی، که کسی مرگ بر آمریکا دیگه نگه. این ریشه مگه گفتن حل دین الا الحب و البغض، اصلا دین غیر حب و بغض هم هیچ چیزی نیست، دین یک مشت حب یک مشت بغضه. مگه میشه کسی به یک چیزهای حب داشته باشه از طرف دیگرش بغض نداشته باشه؟ مگه میشه؟ حتی قرآن این که با داد و بیداد میگه، قرآن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. نعم جزء آیات قرآن کسی حتی جهر به سوء بکنه، یعنی حرف زشت بزنه به اینا. خدا گفته این ایرادی نداره چون این من ظلمه، این مظلوم باقی شده. بعد حالا یه سری دیگه جیگولتر از فکر میکنه نه ما الان اینجوری بگیم نکنه دهنمون یه مقدار کثیف بشه مثلا به حرفهای زشت. مثلا پس شما از تو روایات تمام این تبلکو اینا رو عوض بکنید. اون حبه هم دیگه حب نیست، اینا حبه عاطفیه دیگه. حبه عاطفی از این جنسی که شما هی برای آدم بالاخره پروپاگاند بکنن، وقتی که بالاخره اینو اینجوری کشتن و اینجوری شده و ما هم گریه بکنیم باز دوره هم اینجوری هی اگه گریه بکنید مشت ندنی تو دهن اینها، این حبه هم حب نیست، یک احساس و عواطفه. بعد اینا جالبه تو کل دنیا هم هست، فکر نکنید فقط ما داریم امام حسین، ما امام حسین. شما در کشورهای دیگه هم تو پاکستان اینا دارن چیز، هم تو بودایی ها دارن این چیزا رو، هم تو دقیقت کانادا و امریکا اینها از این چیزا دارن که خودشونو خیلی له میکنن برای مثلا یه چیزی، یه حالت عاطفی این مدلی دارن. حتی یه کلیسایی هست بالا تپه‌ایه مثلا فکر کنم 300-400 تن پله داره، اینو سینه خیز میاد خونی مالی میکنن پشت، تو همین کانادا. اگر این هاست که با اینا که دیگه سر بارشی داره، ولی اگه اینه قراره حب علامتش اینا باشه که دیگه اینا مشترکات بین کل دنیا هست. فکر میکنم مثلا ما امام حسین الان این کار رو داریم، کل دنیا از این کار دارن. اگه تبدیل شد به انقلاب ملو حبه حب بوده، اون تبدیل شد به اینی که الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثمتین بین سلت و الوله و حیات من الوله، این حرومزاده فرزند حرومزاده ما رو مخیر کرده بین ذلت و شمشیر و حیات من الذله. اگه کسی ذلت نپذیره در مقابل دشمن، این موقع بهش حبه و این هم ازش میپذیرن، این از یه جور دیگه میپذیرن. و یه نمونه یه سری عواطف یه مقداری، من نمیخوام بگم عواطف چیز بدیه، عواطف مقدمه است صرفا. ما در بحث خود مباحث ما که ولایت دیدید که اولش با مودت شروع میشه، اصلا گفتمانش با مودت شروع میشه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربا، رو زبان قربای ما مودت. مودت اصلا به معنی ولایت نیست، مودت به معنی مودت رسما. ولی چرا از اونجا شروع کردن؟ چون که باید انسان بحث انگیزشی و گرایشیش درست بشه، وقتی که شروع کنه بیاد تو خط یواش یواش با این موجودات ولایت رو هم میتونه بپذیره. و اصلا برای همینه که شما آیات مربوط به ولایت در سوره مبارکه مائده از بحثای ولای مودت شروع میشه. همون اون صفحه‌ای که آیه 55 مائده درش هست، یه موقع بخونید از اون بالای صفحه که لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، از اونجا که شروع میشه با ولاهای مودت شروع میشه که بگه این مودت ها رو نسبت به اینها نداشته باشی، نسبت به یهود و نصارا مودت پیدا نکنید، یهو نسبت به این جریانات اینا رو خودتون رو کنترل بکنید اینا نباشه. بعدش میاد پایین انما ولیکم الله و رسوله، بعد تبدیل میشه اون آیات انما ولیکم الله که حالا بازم اونها اگه فرصت شد این موقعی اون آیات خدمتون عرض بکنید. لذا بس این نمی کردم این مقدار طولانی بشه، ولی الحق و الانصاف یکی از چیزهایی که می تواند ریشه دین رو بزنه برانداختن یه سری شعارهای هم این تیپی هست، ریشه انقلاب رو می زنه آخرش این حرف ها اگر دقت نشه. اگه آجا می گن اصلا کی گفته که اصلا این حرف ها چیه، بیه دشمنیتون رو بزنید کنار رو یه رفیق شید با هم دیگه مشکل نداریم و چرا این حرفا رو میزنید و این حرفا چیه و بعدش هم نگیره و بعدش هم یواش یواش چون آدم نمیگه دیگه هم از دلش هم میره و بعد دیگه کلا رفیق میشیم با همه دنیا خوبی و خوشی. و اون علامت ارتداده تو قرآن اومده، علامت ارتداده لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، همواره با شما میجنگن تا اینکه شما رو مرتد بکنن. اگه نجنگیدن یعنی مرتد شدی، یعنی مرتد شدی و تا مرز ارتداد ما رو پیش میبرن. میتونیم پنج وعده نماز بخونیم، روزه بگیریم، خمس بدیم، همه این کار رو انجام بدیم و مرتد هم باشیم. میشه این اتفاق با همش ممکنه، کما اینکه بعد از رحلت پیغمبر گفتن ارتد الناس بعد رسول الله لا سلام، همه مرتد شدن با اینکه همه داشتن نماز بخوندن، همه داشتن، ولی این جامعه مرتد شد. حواسون رو جمع بکنیم که گاهی اوقات حرف علکی توی پاچمون خلاصه نره. خائنانه یا خادمان آدم نمیتونه بگه نیت همه خیانته، ولی نتیجه ای جز خیانت گاهی اوقات به بار نمیاره. انشالله خدا ما رو از معارف نورانی قرآن اهل بیت دلمون رو نورانی بکنه به برکت صلواتی به محمد و محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعد ما حاط بهم. اللهم كن بغيره الحجة همه جا دور با
به تو میگردم که توی در ما نه همه دردم یا با سال مددی مولا یا با بزانو که میدونی توفیقشو بده من ناهاره به تو دل بستم نکشید به خود از دستم یا با ساله مددی مولا یا با مددی مولا تو روایت دارد ائمه می فرمایند چرا اینقدر ما را اذیت می کنی؟ حدیث از خیلی از ائمه هست اینجوری، از امام رضا شو خودم را یادم فرمایند آجا ما کی شما را اذیت کردیم؟ میگن مگه نمی دونی وقتی گناه میکنید در محضر مایی ما شاهدیم عرض عمل به سمت ماست ما میبینیم ما اذیت میشیم میگیم چرا تو مگه شیعه ما نیستی؟ آجا میگم نه حسن تو رو به عبوتون عبن فضل عباس خودتون دست به کار بشید ما رو درست کنید در کوی نیکی نامی ما را گذر ندارد گر تو نمی پسندی تغییر خطا را یم نه یم نه یم نه دستان که دایی رو بلند کن بیا پاک بریم در خونه ی علم الهی علم الهی علم روزت آسواست حال مناسبی نیست فقط باید روز خاند و گریه کرد حاجت دار زیاد التماس دعا و زیاد ببینیم امروز این جمع چه میکنم مریض دار زیاد مریض زیاد لا 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 بسوزن همه دلا برادر اریم دلا نمیدون اسم این زن و بچه چجوری بگه جواب بده هرچی رفت طرف خیمه بگه امو تو رفت نتونست آخر رفت عمود خیمه اول فضل عباس رو کشید که چیزی نگه آمدم
روزه بخونم
آمدم آب خیمه برسانم که نشد آمدم آب خیمه برسانم که نشد چقدر غصه و خقب خوردم از این غم که نشد چقدر غصه خوردم نتونستم آبو بیارم هر جون چیز زیادی به حرم را نبود سعی کردم بدنم را بکشانم گل تا دو دستم به بدن بود
لا 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 این دست عبی عبدالله موسیده
پنج امامی که تو را دیدن
چهار امام نبودن
پنج امامی که تو را دیدن دست علمگیر تو موسیدن تا دو دستم به بدن بود علم برپا بود خواستم حفظ شمن بیرم و پرچم که نجوزه سعی کردم
نشد بچه
زنگ کردم که نیفتم زروی از بدی ضربه آنقدر شتابان زد و محکم گفتم این لحظه آخر که در آغوش تو آخه لحظه آخر اریم دلاغ اومد بالا سرش الانم کسر زهری پشتم شکر و غلط حیلتی بیچاره شده ولی نشد اومد بالا سر ولی خونا چشم اول فضل عباسو گرده گفتم این لحظه آخر که در آغوش تو هم لاغر روی تو را سیر ببینم بگو از من به روغنگه که حلالم بکنی بگو از من به روغنگه غیر که هنام کنم آمدم آم خیمه برسانم که من چون